خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر قضیه تعلیم بود، تعلیم مسائل و وجوب تعلیم، که مرحوم آخوند و شیخ این رو ذیل مقدمات مفوته آورده بودن و نائینی میگفت این رو ذیل مقدمات مفوته نیارید، قدما هم نمی آوردن، همون یه لفظ تو خاطره بحث میکنه همونجا و میگم منات بحث فرق میکنه، منات در اونجا تعجیز است، اینجا صحبت تعجیز نیست، منات ادله وجوب فحص است. خب ما هم توی این قسمت البته با آخون موافق بودیم و میگفتیم نه، باید بیاد ملاک درست فرق کنه، منات فرق میکنه، ولی تمایز رو منات نیست، تمایز رو موضوع، رو مسلک شما، رو غرض، رو مسلک ما در علوم عالی و غرض مطلقا رو آخوند و چه از راه موضوع بریم چه از راه غرض، بحث تعلیم تا این مقدمه فهمیدن میفته. خدا چون ادلهش فرق میکنه باید دو بخش بشه. خب آخوندم همین کار
تو
بحث مقدمه مفوته، بحثش مشروط مال مقدمه وجودی نیست، درسته مقدمه وجوبه از بحث مقدمات مفوته خارجه، مثلا کسی الان مستطیع نیست ولی میداند که اگر بگید مستطیع بشود، مثلا اگر فلان کارا بکنن مستطیع میشود، حجبش واجب نمیشه و احدی نمیگوید برو تحصیل استطاعت کن و دعوایی که تو مقدمه مفوته هست اینجا نمیاد، چون استطاعت مقدمه وجوب هست. این که مقدمه وجوب از محل بحث خارجه این مسلمه، ولی این که مقدمه بحث مقدمه مفوته محدود بشه به مقدمه بگو وجود، این اول رو کلام مثلا دعوای نائینی رو بگو نه دیگه. خب شما پیش خود حرف نائینی رو داری میزنی بعد بگونیم مسلمه، این دعوای نائینی شیخ آخوند همینه. نائینی میگه تو مقدمه مفوته شما فقط باید مقدمات وجودیه ای را بحث کنید که منجر به تعجیز واجب در ظرف امتثال میشن، حتی اونایی که منجر به انعدام بگو موضوع میشن مثل قضیه اجناب و نفسه، مرحوم نائینی میگه اینا هم از مقدمات مفوته خارجن، فقط مثل اون ویزا و پاسپورت برای کسی که مستطیع هست بعد ویزا و پاسپورتشو بگیره تا در ظرف خودش بتونه حج رو انجام بده، همینا رو فقط بیارید تو مقدمات مفوته، بقیه رو نیارید. این میشه مدعای نائینی. طرف مقابل که شیخ و آخوند و اینها باشن چه میگوین؟ اینا هم قبول دارن مقدمه وجوب خارجه، اما مقدمه منحصر بودن به مقدمه وجود رو قبول ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه ما بحثمون تو مقدمه مفوته اینه که شما اگه الان یه کاری رو الان زمان واجب بگید نرسیده، زمان واجب نرسیده، ولی یه کاری رو، یه شرطی رو اگه الان تحصیل نکنی یا یه مانعی رو اگه الان ایجاد بکنی، ایجاد بکنی بعداً در ظرف خودش غرض منظمه مولا رو که الان بهش علم داری نمیتونی تعمیم بکنی. چون مسئله رو این قرار میدیم، این مسئله وقتی این شد محدود به مقدمه وجود بگو نمیشه، لذا تعلم را هم بگید در بر میگیره، حتی اجناب و نفسهی رو هم در بر میگیره، بعض گسترش پیدا میکنه. الان تو اجناب و نفسی هم اگر شما دقت بکنید بحث مقدمه وجود واجب در زمان خودش نیست، بحث انعدام موضوعه، یعنی شما الان آب رو میریزی تا وقتی که در ظرف خودش رسیدی شما بشید موضوع برای تیمم، برای علم تجدو ما ان دقت میکنید، تعلم من شده شما الان تعلم نمی کنی تا وقتی که به ظرفش رسیدی بشین مصداق اونهایی که وسع ندارند، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بعدن این طرف اینجا فکر کنه که باید تمجز برداشته میشه چون بگه من قدرت نداشتم نمیدونستم و مخالفش میخواد بگه این بر نمیداره، این جهل بر نمیداره، لااقل توی احکام برمی‌گیره. خب اینا
که موجب از اتصال اینا رو بعد در خاتمه بهتر نیست بحث بشه؟
خاتمه کجا؟
دعوا
دقیقا همین، شما همون رو تکرار داری میکنی شیخون. حالا یه بار دوباره حرفای زن گوش بده، چون این همون شد دوباره. دعوا دقیقا همین بود. ناهینی میگفت فقط موارد مقدمات وجودیهی که منجر به عجز از امتثال واجبی میشن، فقط اینا در ظرف خودش، اینها باید الان بحث بشن، فقط اینا. طرف مقابل میگه نه، بحث محدود به اینها نیست، لذا مثل تعلم و مثل همون اجناب و نفسه که بحث ایجاد موضوع انعدام موضوعه، در مورد که علم غرض ملزم داره، اینا هم باید بیان. دقیقا بحث سر همین بود، شما داره همون جمله ناینی رو میده. خلاصه اون مدعای ناینیست، مدعا رو که نمیشه دلیل قرار داد، شما در اثبات حرف ناینی همون مدعاشو به یه برنه دیگه میده. حالا این توضیحی که اول دادم دقت کن برگرد. خب به هر حال این یه بحث ناینی بود. بحث بعدی مرحوم ناینی این بود که حالا این تعلم بالاخره الان وجوب داره نداره؟ گفت وجوب داره. چه نوع وجوبی داره؟ گفت وجوب طریقی داره، در حالی که تو قسم اول مقدمه مفوته میگفتیم وجوب، یعنی ما که قائل بودیم، ما که قائل نبودن که چی، ما که قائل بودیم میگفتیم وجوب ارشادی داره. و تو علم به غرض ملزمه مولا در ظرف خودش داری، همون علم شما به غرض ملزمه واجب را در ظرف خودش منجز می کند و همون عقل شما میگه باید این رو بیاری و اگر نیاری اون موقع معذور بگید نیستی. و اون مثال اجناب و نفسه ای رو هم میزم یادتونه که قول مقابل ما هم میگفت که نخه وجوب ارشادی ندارد، اصلا عقل را چه به این حرف ها، باید شارع وجوب را بیاورد، خطاب شرعی هم که وجوب را نیاورده، الان هم خود تو جنوب کنی بعد موضوع در ظرف خودش که میخواد بیاد از بین میرود و تیمم میآید و روایت جواز هم علالقاده میشود که فتوای طرف مقابل بود که تو مسئله دیدید. پس اونجا سر وجوب ارشادی و عدم وجوب ارشادی دعوا بود. ماها یعنی آقای بروجردی، آقای گلپایگانی، آستعمد خونساری، امام خمینی و ما هم طبعا لهمینا میگفتیم وجوب ارشادی دارد، خود ناینی هم میگه دارد، طرف مقابل ما میگه وجوب ارشادی ندارد. اما اینجا تو قضیه تعلم وجوب ارشادی نیست، وجوب طریقی است. بعد این فرق ارشادی طریقی هم که گفتم، طریقی زد طریق را منجز می کند، یعنی اگه نبود یه تنجز کم می شود، اما ارشادی در تعذیر و تنجیز هیچی را تغییر بگید نمی دهد. اما اینجا تو تعلم مرحوم ناینی میگه وجوب طریقی، ما هم بعدن میگیم وجوب طریقی تعلم طریقی. منتها دلیلی که مرحوم ناینی میاد برای وجوب طریقی، دلیل عقلی میاد. دلیل عقلیش چیه؟ میگفت آقا شارع یه وظیفه داره، عبد یه وظیفه. وظیفه شارع اینه که چون این عبد اومده در این عالم و آن به آن سرمایه عمرشو داره از دست میدهد، دچار خسران میشود. آره سرمایه عمرشو از دست میدهد، دچار خسران میشود. اینم علم مثال و مواسط ندارد، شارعی که این را آورده باید احکامی را انشاء کند و اون احکام را به عبد ابلاغ کند تا عبد بداند چه کار باید بکند، راه چیه، چاه چیه. این لطف شارع است، شریعت لطف است. حتی هم اونجایی هم که میگه حرام است لطف است، حتی اونجایی هم که میگه واجب است لطف است، چون بر اساس اون مصالح و مفاسد است. ولی ولد میکرد که بیفتید چاه ببین مصالحت بود دیگه. این وظیفه مولاست. خب مولا باید انشاء کند و ابلاغ کند. خب انشاء کرد، ابلاغ هم کرد. بعد از این وظیفه عبد شروع میشه. عبد دو تا وظیفه داره. یه وظیفه که هر عبدی دارد این است که مسائل مبتلا به خودش را یاد بگیرد تا بعد به او بگید عمل بکند. پس عقل وجوب عینی مسائل مبتلا به را بر هر مکلفی اثبات میکنه. و این وجوبی که عقل ثابت میکنه طریقی است، چون یاد بگیره که چی بشه که عمل بکنه دیگه. پس طریق برای عمل هست ولی خودش موضوعیت نداره. این یه وظیفه. یه وظیفه هم البته هست که به صورت کفایی است، که اون اینه که حالا همه که نمیتونن برن مسائل مبتلا بهشون از قرآن و روایات در بیارن، و هرچی هم ما از زمان معصوم دورتر میشیم به دست آوردن اینها بگید به یه معنا سخت‌تر میشیم. روی این حساب یه گروهی از مردم باید بیان عقل میگن این مسئولیت را بر عهده بگیرن، برن اینها را عمیق‌تر، سطحیش رو خود مردم هم دارن، عمیق‌تر بفهمن تا بتونن به اونها یاد بدن. یه وقت یه طلبه‌ای بود به من گفتش که هم عراق، من گفتم من رفتم مسیحش نماز بخونم، اون منو شناخت. بعد با من صحبت کرد گفت که آره اینا اینجوریان اینجوریان. بعد دوباره من جلسه بعد رفتم، اون مامورش مامور بی ادبی بود، مثلا احترامی چی نشون. بعد جلسه بعد که رفتم اون دو سه جلسه بعد بهش گفتم ببین چه موضوعیت نداره بودن تو اینجا. گفت چرا؟ گفتم ببین اون مقدار اطلاعاتی که تو از دین داری اینا مساوی تو دارن یا بیشتر؟ دست نخود اون بعدو مساویه دارن یا بیشتر دارن؟ تو مسئله که بینا میخوای بگی از رو رساله میگی، بیشتر از اونها هم نمیفهمی رساله رو. بعض جاش هم اشتباه میگی، حالا بهش گفتم بعضش هم اشتباه تفسیر هم که میخوای بگی، تفسیر نمونه میخونی میای بینا میگی، اونم بعض ادا بهتر از توی فهم. اگه یه احترامی هم بهت میذارن سر لباسه، اوناشون هم که اکثر جودن که بیعدب هم که حرمت لباس نگه نمیدارن که هیچ. تو باید بری یه جایی که یه درجه از اونا بگو بالاتر باشی که اونا احساس کنن که و ببینن که تو یه چیزی از دین به اونا میدی که اونا نمیتونن بدن. موقعیت تو اینه و اصلا فلسفه وجودی تو همینه، و یعنی اون مقداری که افراد نیاز دارن و خودشون نمیتونن بگید یاد بگیرن، تو بیای به اینها بگو یاد بدی. البته گفتم بهش که تازه تو بلدم بودی، مشکل دوم ما داشت اینا جهل مرکب هم دارن، یعنی فکرم میکنم بلدم نیستن، اون دومیش هم باید حل کن. حالا به هر صورت این رو عقل میگه. پس ابلاغ به دست آوردن مطلب و ابلاغش وظیفه مولا بود که انجام داد. عقل میگوید از اینجا به بعد عقل باید بیاد یاد بگیره و عمل کنه. حالا مسائل مبتلابه خودش یاد بگیره، وجوب عینی یه گروهی از این جمعیت جدا بشن برن مسائل مبتلا به دیگران را که خودشون نمیتونن برن یاد بگیرن و بعد به اینها منتقل کنن که میشه وجوب کفایی. این دوتا وجوب تعلق را عقل ثابت میکنه و البته اینا تو مبتلا به ثابت میکنه غیر مبتلا، چون قراره بیاد بگیره که عمل کنه دیگه. خب چیزی که غیر مبتلا بهه و من میدونم ابتلا بهش ندارم و عمل بگید نمی کنم، برش یاد بگیرم، نه خودم عمل می کنم. تو این تو اولی، تو وجوب عینی، تو وجوب کفایی هم اگر چیزیست که خودم مبتلا بهم نیست، اونا هم که بنده مراجعه می کنن اونا هم مبتلا بهشون نیست، خب چه کاریه که من برم اون کار کنم در بیارم؟ این لغو است. بعضی از استنباطات ما لذت داره ولی لغو است. این لذت کار کردن با روایت داره و انشالله نورانیتش هم بهرمند میشیم، ثوابش هم میبریم، ولی استنباط هاییست که نه برای خود اون پیش میاد نه برای اونایی که به ما مراجعه خواهند کرد. فقط از این جهت که فهم روایته البته چیز ارزشمندی است.
آره.
حالا اینو من یه دفعه باید باهاتون بحث کنم، نه خود قرآن نور است صرف نظر از این که حالا یعنی یه بحث تعلم اون طریقی آره، ولی خود قرآن نور است حتی برای اونی که نمیفهمن. خود کار کردن با روایات و فهم روایات با آدم یه نورانیتی میدهد صرف نظر از مقام عمل. منطقه اون دیگه وجوب نداره، اون دیگه وجوب تعلم نیست، اون هم یه نورانیتیست که خیلی هم ارزش داره، هم از روایات به دست میاد هم از شهودات عرفا همین به دست میاد، اونا هم دیدن. اینه. این فقط عمل نیست، تعلم وجوبش وجوب طریقیست، این درسته. اما اینکه فکر کنید تنها خاصیت تعلق عمل است در مورد بحث قرآن و روایات این نیست، همین معنوس بودن با آیات، معنوس بودن با روایات، خود همین یک نورانیتی به آدم میده ولو کار به عملم نکشید. منطقه اون دیگه وجوب ندارد. اینی که واجب است تعلمی است که میخواد به عمل منجر بشود، که حالا برای هر کسی نسبت متوجه این تا اینجای مسئله روشنه. یعنی شما اگه مسئله 28 اروه اجتهاد تعلیم در نگاه کنید، همه میگن مسائل مبتلا به را باید یاد بگیرند، همه هم میگن مسائل را که میداند مبتلا بهش بگید نیست لازم نیست یاد بگیرند. و اینم باز نهایی تذکر داد، ولی بازم اتفاقی است که الان مبتلا به بودن لازم است بالغ بشه. این وجوب طریقی مثل وجوب های نفسی مولوی نیست که با بگید بلوغ میاد. مراهق به بلوغ هم این وجوب های طریقی را نسبت به مسائلی که اوائل بلوغ مبتلا بهش میشود دارد، مراهق هم دارد. در حالی که وجوب نفسی فقط مال بعد بلوغ است. ما قبلش وجوب نفسی مولوی بگید نه، اصلا همین هم میتونید به عنوان رد سایر مدارک هم بگید که اگر به سایر مدارک در وجوب نفسی درست بود نباید قبل از بلوغ میگن. ولی خب اینم الان اختلافی نیست. اونی که الان اختلافی هست جاییست که شما علم نداری مبتلا به، علمم نداری که مبتلا به نیست، احتمال ابتلا میدی. آیا تعلم اینها هم وجوب عینی دارد بر خود اون شخص یا احتمال ابتلاء مراجعین تو میدی اونم وجوب کفایی دارد یا دیگه اونها وجوب ندارد؟ این چیزیست که تو همون مسئله 28 اروه میبینید که اختلافیست. خب چیه راهکار؟ مرحوم نانی در جواب به این قسمت حرفاش فرق میکنه. در یه دوره ای میگفته اینا وجوب ندارد. چرا؟ استصحاب عدم ابتلا جاری میکرده، میگفته این مسئله الان که مبتلا به هم بگید نیست، یقینه شک دارم در آینده مبتلا به هم میشود یا نمیشود، استصحاب عدم ابتلا جاری میکنم، میگویم در آینده مبتلا به من نیست، مبتلا من نخواهد بود. استصحاب، این استصحاب استصحاب استقبالی است، یعنی متیقنش الان، مشکوکش آینده است. و لذا سه تا بحث اینجا قدیم میاد. یکی اصلا استصحاب استقبالی درسته یا غلطه، این یک. دوم برفرض که استصحاب استقبالی درست باشه، آیا اینجا استصحاب استقبالی تو عدم ابتلا تطبیق میکنه یا نه؟ اینم مسئله دوم. مسئله سوم مانعی وجود دارد یا نه؟ بعد نسبت به مسئله اول که بحث استصحاب استقبالی باشه، مرحوم ناینی استصحاب استقبالی رو قبول داره، ما هم قبول داریم. منتها این بحث استصحاب استقبالی ولو کاملش باید ذهن استصحاب بیاد، ولی در مقداری که اینجا شما فهمید چی به چیه عرض میکنم. ببینید روایات استصحاب مواردشون هیچ کدوم استقبالی نیست، تمام روایات استصحاب متیقنش سابقه، مشکوکش هم الانه. هیچ کدوم متیقن الان نیست مشکوک بگید آینده باشه، منتها اون مشکوک آینده الان چون منشأ اثره من استصحاب کنم. اینجا اینطوریه دیگه، الان مبتلا به نیست، احتمال ابتلا در آینده میدم که ابتلا در آینده برای من الان منشأ اثره که الان باید برم تعلم تا انجام بدم یاد بگیرم. این مسئلهش این مدلی. حالا این چطور میشه اینجای استصحاب استقبالی؟ خب هیچ کدوم از روایات استصحاب موردشون اینجوری نیست. آیا ما میتوانیم از این روایات اطلاقی بگیریم تا این استصحاب استقبالی را هم بگید شامل بشود یا نه؟ در بحث استصحاب خواهد آمد که گروهی میگن نه. سر این که گروهی میگن نه و گروهی میگن آره که ما هم میگیم آره چیه؟ سرش اینه که ما از این مورد روایات که میخواییم تعدی کنیم به چه دلیل تعدی میکنیم؟ یه نمونه بگم یادتون بیاد که بحث تعدی کجا بود. صحیحه اولای زرار طهارت از حدث بود، صحیحه ثانی زرار طهارت از خبث بود. میگفتن آقا چجوری شما از این به جای دیگه تعدی میکنید؟ قاعده کلی میخواید؟ خب بگو لا تنقض قاعده کلی بوده باب وضو. چرا میگید استصحاب؟ چرا میگید قاعده اصولی؟ یه قاعده فقهی مال باب وضو، یه قاعده فقهی مال باب طهارت، چرا به ابواب دیگه تعدی میکنید؟ یا چون من این سوال تو رسائل و کفایه هم بود. بعد اونا در جوابش وجه تعدی رو میگفتن. اون وجوه تعدی پنج شیش گانه که است، هر کدومش رو شما قائل بشید، بعد ببینید بر اساس اون وجوه ما میتوانیم اون موقع استقبالی رو هم بگیریم یا نمیتوانیم. مثلا یکی از وجوه تعدی بود که ما از طهارت از حدث تعدی میکنیم، چون بینیم همین جمله لا تنقض الیقینه به شک در روایات دیگر در ابواب دیگر هم آمده، در صحیح اولا طهارت از حدثه، در صحیح ثانیه طهارت از خبثه، در صحیح ثالثه صلاته، در مکاتبه قاسانی صومه، در عبدالله ابن سنان آریه که اصلا معامله و همینطور. خب اگر این دلیل باشه، این دلیل استقبالی رو نمیگه، چون نمونه های دیگه ای هم که شما میارید اونا هم دوباره هیچ کدوم مشکوکشون آینده نیست. این وجه تعدیه. یه وجه تعدیه اگه یادتون باشه تو کفایه به خصوص ارتکاز عقلا بود که چند دفعه اینو کفایه تکرار کرد که آقای خوینا هم قائلن که اصل استصحاب، اصل قاعدش که بینه که یقین یعنی امر مبرم و مستحکم، مشکوک یعنی امر متزلزل، بین امر مستحکم و امر متزلزل عقلا میگن امر مبرم را بگیر. این ارتکاز رو عقلا داشتن، این ارتکاز رو عقلا داشتن. بعد وقتی که خوب گوش به شیخ خودم، چون درسای شهیدی رفتی دارم اینو میگم و الله اصلا اینقدر بازش نمیکردم، شما شهیدی اینجا باز کرده دارم میگم. بعد خدمت شما عرض شد که عقلا این رو داشتن، تطبیقم میدادن، یعنی اگر یه راه یقینی محکم داشتن یه راه متزلزل، راه یقینی رو میگرفتن. منتها وقتی به زمان میرسیدن تا چه حد این تطبیق را انجام میدادن؟ تا اون حدی که ظن به بقا داشتن، بیشتر انجام نمیدادن. عقلا شارع اومد توسعه داد، یک تطبیق تعبدی کرد، توسعه داد، گفت چی کار کرد؟ گفت اونجایی هم که ظن به بقا نداری تا وقتی اون قضه به یقین آخر نشده هنوز استثابه. در حقیقت تعبد تو خود لا تنقض نیست، تو اون قضه به یقین آخر تعبد انجام شد. با این دست فرمونه که ماها قائلیم وقتی بری جلو نتیجه میشه، خب ارتکاز عقلایی که بین یقینی و مشکوک، بین محکم و متزلزل، میگو محکم رو بگیر، فرقی بین حال و استقبال نمیذاشت. منتها تا کجا میرفت؟ تا ظن به بقا، بیشتر نمیرفت. شارع گفت اینم مثل بقیه، این فرد هم اضافه شه بقیه دیگه. اینجا هرچی که تو ارتکاز عقلایی بود اینجا هم میاد. تو ارتکاز عقلایی فرقی بین حال و استقبال نبود، حالا که شارع گفت تا اون قضه به یقین آخر نشده ادامه بده، تا اونجا شما استصحاب دارید دیگه، استصحاب استقبالی هم حجت میشه، شبهه حکمی و موضوعی هم حجت میشه، گسترش پیدا میکنه. خوب دقت کنید، برای اینکه خوب یاد بگید میگم، یه گروه از فقها همین استدلال های بروجردی رو آوردن نقل کردن، حالا از آقای قانی نهیدم نقدم شده، آقای شهیدی آورده. بعد تو نقدش که رفتن اومدن گفتن که اینا که میان میگن میریم سراغ ارتکاز اشتباه میکنن، ما مگه نمیگید تطبیق تعبدیه؟ بعد بریم ببینیم اون دلیل تطبیق چقدر اطلاق داره. بعد رفتن که لا تنقض چون اطلاقی داره یا نداره، بعد تشکیک کردن، چندین تشکیک کردن تو درس‌های شهیدی، اینا اومده ای خواست ببینید. یه تعدادشو شهید صدرم داره، آیه شهیدی حرفا شهید صدر رو نقد کرده، چند تا تشکیک هم اضافه‌تر خودش گفته. مثلا یه تشکیک اینه، گفتن که چه اطلاقی رو از کجا، مثلا آیه شوبری هم داره، چه اطلاقی رو شما از کجا میارید؟ امام مگه در مقام بیان امر استقبالی بوده و چیزی بگید؟ نگفته. اصالت البیان هم که دیگه اینجا به درد نمیخوره، چون بیان من جهت معلومه، من جهت اخرى مجهوله. چون دیگه بیان اصالت البیان داریم، نه تو سیره است نگه باشه شعار امضا کرد. یا اینو مثلا آیه شوبری داره، آیه شهیدی هم آورده. یه اشکال دیگه شهید صدر داره که آیه شهیدی هم آورده. گفته شما برای اینکه بخواید استصحاب استقبال رو بگیرید، باید اون ببینید درات عادی یقین به حدوث شک در بقاه. حالت عادی حساب اینه دیگه. شما برای اینکه استصحاب استقبالی رو درست بکنید، باید الغا کنید خصوصیت حدوث را در متعلق یقین و بقاء در الان را در متعلق شک. یعنی باید بگید متعلق یقین، یقین به حدوث مستمر تا الان، و متعلق شک تحقق در آینده است، بقاء در آینده است، نه بقاء الان. این اشکال شهید صدر هم داره با یه بیان یعجوج و ماجوج، ولی داره. آیه شهیدی هم اشکال آورده. بعد اومدن گفتن خب شما چطوری میخواید یه همچین الغایی رو بگید انجام بدید؟ به چه حجتی میخواید شکی را از شک در بقا برش گردونید به بقا آینده، متعلق یقین رو از یقین به حدوث در گذشته الغا کنید به یقین به حدوث و تحقق تا الان؟ ولی با بیانی که ما عرض کردیم اصلا این اشکال از اساس وارد نیست. من نمیدونم چرا حرفای بروجردی رو اینجوری توضیح میدن. اینا حرف آیه بروجردی رو با تفکر خودشون توضیح میدن. آیه بروجردی قائلن، ما هم این مبنا رو قائلیم که اگر در جای ملازمه یک ارتکاز عقلایی یا عرفی وجود داشت، بعد وقتی که شارع اومد یک چیزی رو به او اضافه کرد یا کم کرد، تعبد فقط به اصل بگو اضافه کردن و کم کردنه. ملازمه عرفیه میگوید هر آنچه که در بگید بوده اینجا هم هست، مگر اینکه خلافش باشه. مثلا فرض کنید من یک معلمم، یه سری شاگرد دارم، به یه سبکی به اینا درس میدم، یه نفر به من میاد میگه این دوتا رو هم به شاگردات اضافه کن. من خودم بودم اضافه نمی کردم، اون اومد به من گفت اضافه کن. وقتی که من اضافه کردم، همون سیستمی که به بقیه درس دادم، به این دوتا هم همونجوری درس میدم. اگر فردا گفت چرا به این دوتا اونجوری درس دادی، میگم تو که میدونستی من چجوری درس میدم، اگر یه چیز متفاوتی میخواستی باید بگید میگفتی. این ملازم عرفی است. اینا دیگه تمسک به خطاب لفظی نیست که شما بگید اطلاق خطاب لفظی را از کجا آوردید، حیثیتش چجوری القا کردید، تمسک با هم در شبه مستاقی عام کردید، مقام بین از کجا ثبت کردید. اصلا از این را نیست مطلب، مطلب چیز دیگه است. منتها اینا حرف این آقای رو میخونن، کارت حرف هم همینه، به مبناشون توی بحث ارتکاز توجه نمی کنن، با مبنای خودشون تو ارتکاز که اینجور ارتکازات قائل نیستن. حالا حتی آیه شهیدی مدل شهید صدرن، آیه شوبری مدل دیگه یه فرق دارن، ولی این تیپ ارتکازها رو قائل نیستن، بلکه اینجور چیزها رو میگن نه عقل نمیتونه کاری کنه، باید خطاب بیاد، بعد با همون خطاب میخوان کلام آقا رو توضیح بدن، بعدم بر همون توضیح میاد نقد میکنن، در حالی که اصلا اونها مهم نیست. الا ایها دور نشیم اینا رو توضیحم، چون آیون میرن درس های شدید بفهمن چی میگن، چون سخت هم هست مطلب، هم بفهمن اونا چی میگن، هم حرف ما رو هم بشنون، نخواستم نپذیرم، ولی حتی بفهمن چی به چیه. عرض شود که پس اشکال اولی بود که اصلا ما استصحاب استقبالی قبول نداریم. با هر دست فرمونی که شما اونجا تعمیم و درست میکردید، هرچی اوسعیت کبرا قابل بودی، کلیت کبرا میگفتی، الف و لام جنس میگفتید، یادتونه هر چی که میگفتید، ارتکاز عقلایی میگفتید، قرائن روایی میگفتید، هر چی اونجا میگفتید، بعد نگاه کنید اون دست فرمود استقبال رو میگیره یا نه. ما چون ارتکاز عقلایی رو قائلیم، ارتکاز هم میگیره، مشکلی نداریم، از این راه میتونیم استقبال رو بپذیریم. مسئله ناینی هم استصحاب استقبال ممکن نیست، اشکال این دومیه. دومی مشکل، حالا استصحاب استقبال رو قبول داریم، عدم ابتلا رو میتونیم استصحاب استقبالی کنیم تا نتیجه بگید موضوع بسازیم برای حکم عقل و نتیجه بگیریم جایی که فقط احتمال ابتلاه با استصحاب عدم ابتلا عدم ابتلا صحاب میکنن عدم ابتلا موضوع برای حکم عقل به عدم لزوم تعلیم روشنه؟ این چی؟ نه اینه گفته این کار نمیتونه بکنیم گفته من استصحاب استقبال قبول دارم ولی اینجا نمیشه چرا؟ گفته مگه شما تو رسائل نخوندید مستصحاب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زو اثر شرعی خب این الان ابتلا حکم شرعی است ابتلا موضوع حکم شرعی است بازم نه ابتلا موضوع وجوب تعلمه که وجوب تعلم وجوب عقلی طریقی است بنابراین این نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است لذا استصحابش غلطه روشنه وقتی غلط شد مثلا به احتیاط میشه الان مرحله
بعد
موضوع حکم این اشکال دوم میرزا نایی است که اشکال دومه که خود نایی بر همین اساس استصحاب عدم ابتلا رو کنار میذاره و در دور بعدش قائل میشه که فتوا هم چون مال دور بعد نگاه کنید فتوا میده به وجوب تعلم فتواش میشه وجوب تعلم در مسائل احتمالی فقط مطمئن الابتلا رو کنار میذاره چون دور بعد که فتوا داده اون دور نظرش عوض شده عجبت نظرش عوض شده این هم راجبه روشنه اینجا یه فرمایشی مرحوم آقای تبریزی داره بعد تو کلام آقای تبریزی هم کام میگن به نظر من هم درسته ببینید یه بحثی داره آخوند تو کفایه که یه جا هست موضوع حکم شرعی نیست موضوع حکم شرعی هم نیست جزء الموضوع مثل عدم قرشیت بعد میگه اگه کسی اشکال کنه که شما چرا عدم قرشیت رو جزء الموضوع رو استصحاب میکنید میگه اونی که ما گفتیم باید حکم شرعی باشه یا موضوع زو اثر شرعی شیخ اون اینجایی اونی که گفتیم باید حکم شرعی باشه یا موضوع زو اثر شرعی آیه و روایت که نبود ما این روایت نشیم که لا تستصحب الا ان يكون حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي بحث لغویت بود شما میگفتید اصول باید بیان رفع تحیر در مقام عمل کنن لغو نباشن در جایی که حکم شرعی یا موضوع ذو اثر شرعی نباشه لغون رو این بود بعد آخوند میگه اگر حالا جزء الموضوع هم بود جزئی از موضوع رو من به وجدان داشتم جزء دیگر رو با اصل به دست آوردن بعد مثبت هم نبود یعنی مثل زن غیر قرشی بود نه مثل استصحاب رکوع امام با علم وجدانی به رکوع مأموم که بعد اونجا مشکل مثبتیت داره چون عامل سوم به نام مصاحبت هم نیاز داره مصاحبت رو نداره مثل زن غیر قرشی بود که استصحاب عدم قرشیت می اومد زن بودن هم به وجدان بود عامل سوم نمیخواست آره اینا رو بعد توضیح میدیم اینطوری اگر بود که زمان بجن از درست باشه چه اشکال داره لغم نیست این آخون گفته اینو آخون تو استصحاب جزء الموضوع گفته ولی اینجا به کار میاد جناب نائینی میگه آقا استصحاب عدم ابتلا حکم شرعی نیست موضوع اثر شرعی هم نیست میگیم بله موضوع حکم عقله میگیم بله میگه بس جاری نکن میگیم نخیر چرا میگیم به خاطر اینکه اونی که موضوع حکم عقله اعم است از ابتلاء واقعی و ابتلاء ظاهری و همین که استصحاب ابتلاء ظاهری رو درست کرد موضوع حکم عقل میاد پس استصحاب اینجا لغو نیست توی بحث مثبتات اونجا خواهیم گفت که حکم اینطور نیست که هرچی موضوع حکم عقل حساب دردش نخوره یا هرچی موضوع حکم شرع شد استصحاب به دردش بخوره مسئله که اصول عملیه وجود واقعی رو نمیدن وجود ظاهری میدن هر حکمی که وجود ظاهری به دردش بخوره استصحاب موضوعش درسته هر حکمی که وجود ظاهری به دردش نخوره استصحاب و اصول عملی به دردش نمیخوره احکام شرعی غالباً موضوعشون اهم از واقعی و ظاهری است. لذا استثناء به دردشون میخوره. ولی تو همون احکام شرعی هم مواردی که اغراض اهم بشارن، فعلیات من جمیع الجهات، مثل حفظ دین، حفظ نظام، حفظ جان امام، اونجا نمیشه استثناء کرد، چون موضوع خصوص وجود واقعی است و استثناء وجود واقعی رو به ما نمیده. از اون طرف توی احکام عقلیه و عادیه غالبا موضوع خصوص وجود واقعی است، لذا از اصول عملی کاری بر نمیاد. اما تو احکام عقلیه مثلا وجوب اطاعت، حکم عقل دیگه، حرمت معصیت مولا، حکم عقل، اینا موضوعشون اهم از واقعی و ظاهری است، لذا استصحاب هم به کارشون میاد و لغو نیست. توی قضیه تعلمم، وجوب تعلمم، مثل همون قضیه اطاعت و معصیته، درست حکم عقله و اینا موضوع حکم عقل، ولی موضوع این حکم عقل اهم از واقعی و ظاهریه. در نتیجه اگه استصحاب بیاد توی اون حکم عقل اثر میذاره، چون موضوعش اهمه، ولی دیگه این استصحاب لغو بگید نیست. لذا اشکال دوم رو هم که ناینی داشت وارد نمیدونید. این هم میره کنار.
شما جزء موضوع
نه گفتم آخون این استدلال تو جزء موضوع افته جفایی همین در رد شیخ. ما گفتیم همین ردی که آخون بر شیخ در جزء موضوع گفت به درد میخوره اینجا برای جواب مرحوم ناینی در استصحاب عدم ابتلا. ملک لغمت اونجا آخود میخواستم حق آخود زایی نشه، یعنی به اسم خودم تمام نشه، چون ناینی این آخود اینو گفته بودا اونجا گفته که گفته آقا اصل قضیه لغویت بود، میگیم حالا اگه اصل قضیه بود اینجا میتونه
بشه،
همینه همینه اونجا هم. لذا امارات که میاد مثباتش حجت میشه چون وجود واقعی رو میدن، اصول که میاد مثباتش حجت نمیشه چون وجود ظاهر رو میدن. بله اشکال نداره، شما با اصول به وجوب اطاعت برس، هیچ اشکال نداره.
چیه موضوع مثلا
تو وجوب اطاعت چیه؟ هم از واقع شما استصحاب کن وجوب مثلا نماز جمعه را، مثلا میگم موضوع حکم عقل برای لزوم اطاعت ساخته میشه، یعنی عقل از دو استصحاب وجوب کرده بودی وجوب ظاهری داره، عقل میگه باید اطاعت کنی. استصحاب کن یه حرمتی را، موضوع برای حکم عقل به لزوم اطاعت و حرمت معصیت ثابت
میشه.
استصحاب حکم هم میتونی بکنی، بقیه هم میگم میتونی بکنی، دارم میگم استصحاب موضوع هم میشه اینجا کرد، فرق رو دقت کن، اون برش که اونا هم میگن دور نشین. همین خب موضوع نباشه، اصلا نباشه، کی گفته بعد حتما موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی، موضوع که لغو نباشه، لغو نبود کافیه. اینو آخوند گفت، آخوند تو جزء الموضوع که استصحاب کرد، شیخ گفته اون نمیشه، نه حکم شرعیه نه موضوع زواثر، آقا نشه، نه حکم باشه نه موضوع زواثر، همین که لغو بگید نیست کافیه. چون اینی که ما میگید حکم شرعی یا موضوع زواثر باشه از کجا میگید؟ بر اساس عدم لغویت میگید، پس باید تمرکز کنید رو همون عدم لغویت. جزء الموضوع بود لغو نبود، آخوند گفت جاریه، شد تا اینجا. حالا ما در جواب ناینی میگیم این عدم ابتلا، این ابتلا عدم ابتلا حکم شرعی نیست، درسته. موضوع حکم شرعی نیست، بازم درسته. موضوع حکم عقلی است، بازم درسته. ولی چون این موضوع حکم عقلی اهم از واقعی و بگید ظاهری است، پس استصحاب لغو نیست و جریانش درسته. ببین یه آیه بود، روایتی بود، مثلا لا تستصحب الا حکما شرعیا او موضوعا حکم شرعی بودیم، اطلاقش اینجا هم میگیره، این که نیست، اینا استدلال عقلی بود رو لغویت بود، ولی اون لغویت تا کجا کشش داره؟ لذا این هم نیست. مسئله سوم اینه، بحث وجود مانع. میگم آیه تبریزی، آیه تبریزی وجود مانع رای سوم گفت آقا من استصحاب استقبالی رو قبول دارم، درست، استصحاب عدم ابتلا رو هم قبول دارم چون لغو نیست، این هم درسته، اشکال ناینی وارد نیست. اما یه ایراد دیگه دارم، اینجا نوبت به استصحاب نمیرسه، مانع داره. مانع کیه؟ مانع روایات خدمت شما عرض شود، روایات اطلاقات روایات بگید براءت. نه استصحاب عدم ابتلا که بکنم میشه براءت، مانع روایت لزوم فصل، لزوم تعلمه. این آیه تبریزی میگه، میگه چون روایات لزوم تعلم رو داریم، مثل افلا تعلمت رو داریم، مثل بگید ازا اصبتون به مثل هازا ولم تدروف علیکم به احتیاط حتی تسالو انا تعلمو صحیحی عبدالرحمن بن حجاج، یا این روایت همین افلا تعلمت که گفتم مسعد یا اون قتلو، آره طرف جنوب شد، کز جنوب شده بود، کزاز داشت، بعد گفتن رفت قوز کرد، بعد کشته شد، بعد گفتن شهیده، از چه شهیده این کشتیتش. این روایات وجوب فحص رو داریم، این روایات دلیل اجتهادی هم با وجود اینا نوبت به استصحاب عدم ابتلا نمیرسه، یعنی این روایات اطلاقی دارن که با وجود اینا نوبت به استصحاب عدم ابتلا نمیرسه، لذا با وجود این که استصحاب عدم ابتلا درسته، ولی در این حال ما فتوا میدیم به لزوم بگو تعلم. چرا؟ به خاطر اطلاقات عدم. ما این حرف آیه تبریزی رو قبول داریم، ولی یه نکته خیلی واضح تو ذهن ما هست که آیه احمد شاهرودی هم میگفت ما تو درس، به نظر من هم درسته. ببینید ادله وجوب تعلم، خود آیه تبریزی هم میگه شما تو حکمیان، اطلاقی هم باشه مال شما تو حکمیان، پس در شبهات حکمیه شما میتونید به این اطلاق بگید تمسک بکنید و جلوی استصحاب عدم ابتلا رو بگیرید، ولی در شبهات موضوعیه، آخه شبهات موضوعیه که فصل میخواد، منظورم اونا که فصل میخواد که از محل بحث خارجه، استصحاب عدم ابتلا کاری نمیتونه بکنه، ببخشید اطلاقات عدلی نمیتونه کاری کنه اونجا، اگر از مواردی است که اغراض اهم بشاره است، حکم عقل قطعی میاد و با وجود اون حکم عقل قطعی دوباره استصحاب عدم ابتلا جاری بگید نمیشود و اصلا استصحاب نمیشه کرد، باید برید تعلم کنید تا اون به جای خودش از بین بره. مثلا اگر امام زمان امام معصوم هست، من میدونم برای زنده نگه داشتن امام زمان و جلوگیری از کسی که میخواد بهشون آسیب برسه، باید برم فلان مهارت رو یاد بگیرم، موشک بسازم، باید برم بسازم، حتی اگه احتمال میدم برای این کار باز باید برم بسازم، چون اغراض اهم بشاره، شبه هم حکمیه نیست که بیاد به این سراغ اطلاقات، ولی از اون بر استصحاب عدم ابتلا نمیتونه کاری کنه چون اغراض اهمه. اما تو موضوعی‌هایی که اغراض اهم بگید نیست، استصحاب عدم ابتلا عمل میکنه. مثلا تو این مسئله 28 ما بخوایم نظر بدیم، میگیم باید اینطوری بگه، باید بگیم که کجا نوشتم، باید بگیم تعلم مسائل احکام شرعیه مسائل شک و سهمی که مبتلا بهش هست واجبه، اون شکیات و سهویاتی که مبتلا بهش نیست واجب نیست، اون جاهایی که احتمال ابتلا میده احکامش رو لازمه یاد بگیره، چون اطلاقات ادله وجوب فحص اونجا رو میگیره، ولی یاد گرفتن راههایی که میتونه جلوی کثیر شک شدن او را بگیره نه، این یادگیری لازم نیست، چون کثیر شک شدن یا نشدن این جزء مسائله بگید شبه موضوعی است، اغراض اهم هم نیست، استصحاب عدم ابتلا توش جاری میشه، این هم راجبه. اما اینکه اگر اطمینان داشت بعد عمل کرد عملش صحیحه یا نه که تو اون مسئله اومده، با توجه به اینکه این وجوب رو وجوبه بگید طریقی میدانی، این وجوب را وجوب طریقی میدانی، اگر عمل مطابق با واقع در بیاد یا مطابق با فتوای مجتهد در بیاد، حتی اگر تعلم نکرده باشه، در توسلیات مطلقا صحیحه، در تعبدیات هم اگر به قصد قربتش لطمه وارد بگید نشده باشه، مثلا به قصد رجا انجام بده باشه یا به قصد غربت مطلقه انجام بده باشه یا غافل بوده باشه و انجام داشت، که اکثر مردم غافلن. اینا اگه درست در اومد عبادتشون هم صحیحه. دقت کردید چطور شد؟ عبادتشون هم صحیحه. بنابراین نسبت به حکم تکلیف، تکلیفش وجوب تعلق در مسائلی که معلوم الابتلاء که همه قائل شدن، اونایی که معلوم الابتلاء نیست، معلوم از عدم ابتلاء، هیچ کی میگه واجب، همه میگن واجب نیست. مواردی که احتمال ابتلاء میده در شبهات حکمیش، گفتیم تعلم لازمه به خاطر اطلاق اخبار. در شبهات موضوعی که اغراض اهم مشارن، اونجا هم تعلم لازمه به خاطر حکم عقل. اما شبهات موضوعی باشه از اغراض اهم مشارن نباشه، استصحاب عدم ابتلا جاریه و تعلم لازم نیست. حکم وضعیش هم چون وجوب تعلم اون جایی که هست طریقیه، چه در شبهات حکمیه که با اخبار میاد، چه در موضوعی اغراض هم که با عقل میاد، پس تمام ملاک تو زد طریقه. در نتیجه اگر عملش مطابق با واقع در بیاد یا مطابق با فتوای مجتهدش در بیاد در توسلی ها، چون همه ملاک تحصیل شده دیگه، طریقیه دیگه، همه ملاک رو زد طریقه، همه ملاک رو به دست آورده، عمل قطعا صحیحه. در تعبدیات هم اگه به قصد قربتش لطمه وارد نشده باشه که بتونه تمام ملاک زد طریق رو بگیره، او هم صحیحه، ولو این کار خوبی نکرده که یاد بگید نگرفته، واجب بود یاد. روشنه؟ مسئله 28 رو نگاه کنید. کلام آقای نائینی تمام شد، فردا میریم سراغ کلام آقای تبریزی. آقای تبریزی اینجا کم بحث کرده خب، ولی در جلد 5 دروس صفحه 75 تا 65 ذیل خاتمه، اونجا یه 10 صفحه بحث کرده، خیلی کامل بحث کرده. آره اون رو ما میگیم فردا، خواستید مطالعه کنید اونجا رو مطالعه کنید، که اگه اون 10 صفحه رو بحث کنیم تقریبا 20 جلسه آقای قاهنی رو میافتیم جلو. آره 20 جلسه رو تقریبا میافتیم جلو که خیلی خوب میشه. پس برای فردا کلام آقای تبریزی در همین بحث تعلم، متا اینجاشو نگاه نکنید، اینجا کمه، جلد 5 صفحه 55 تا 65 از فردا وارد اون میشیم. کلام نائینی هم تمام شد والحمدلله رب العالمین. حالا آقای تبریزی صبر کنید، قطع نکنید. آقای تبریزی روات تک تک بحث میکنه، خواهیم گفت که روات هم داله بر وجوب طریقی میشن نه وجوب ارشادی. یکی اختصاص میدن
نه طریقیتش ارشاد به حکم عقل باشه،
نه نمیشه، میگم نمیشه. حالا خود آقای تبریزی هم میگه نمیشه. حالا چراش زیل خود اخبار وقت، چون هم طریقیتش رو همین تفاوتش رو با حکم عقل
زور کلام مردم،
ولی از طرف شما هم قائل داره دیگه، نائینی همین رو دیگه میگه، نائینی میگه وجود طریقیه ولی ارشاد به حکم عقله،
عقلم میگه طریقیه.
اینو نائینی دقیقا همین رو میگه، ولی تو حالا کلام های تبریزی میاده
زور کلام مردم.